ساعت 21 و 9 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک می‌شنوید. بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت روند فعالسازی مکانیزم ماشه را آغاز کردند. اسرائیل میگوید چهره‌های سیاسی ارشد حوثی در حمله به صنعا هدف قرار گرفتند. و صدها تن از کارکنان سازمان ملل متحد خواستار نسل‌کشی خوانده شدن وضعیت در غزه شدند. سلام و وقت بخیر، کامبیز کرامتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. بریتانیا، فرانسه و آلمان ساعتی پیش روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را در شورای امنیت آغاز کردند. پیشتر دو دیپلمات اروپایی به رویترز گفته بودند امیدوارند که این اقدام تهران را وادار کند تا ظرف 30 روز تعهداتی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد کند تا بازگشت تحریم‌ها را به تعویق انداخته یا متوقف کنند. فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند ظرف 30 روز تحریم‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران را بازگرداند. در نخستین واکنش یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز ضمن غیرقانونی و مایه تأسف خواندن اقدام سه کشور اروپایی گفت اقدام این سه کشور خلاف دیپلماسی است. اما در پی ارسال نامه سه قدرت اروپایی عضو برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد، وزیر خارجه آلمان میگوید این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست. به گفته یوهان وادفول این دوره 30 روزه میتواند آغاز فاز جدیدی از مذاکرات تلقی شود. در همین حال ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم تاکید کرده که گسترش برنامه هسته‌ای ایران نباید بیش از این ادامه پیدا کند. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اقدام سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه را غیرقانونی و غیر موجه خواند. پیشتر یک مقام ارشد دیگر ایران در گفتگو با رویترز گفته بود تهران ضمن تلاش برای ادامه گفتگوها با اروپا در مقابل این اقدام واکنشی مقتضی نشان خواهد داد. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هم اقدام سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت مسکو معتقد است شورای امنیت نباید بر اساس نامه این سه کشور اقدامی بکند. در همین حال سازمان ملل متحد هم از ایران و سه قدرت اروپایی خواست از فرصت 30 روزه پیش از بازگشت به تحریم‌ها استفاده کنند. و در واکنشی دیگر وزیر خارجه آمریکا از کلید خوردن مکانیزم ماشه به ابتکار سه قدرت اروپایی استقبال کرد. مارکو روبیو در بیانیه گفت فرانسه، بریتانیا و آلمان پرونده روشن و واضحی را درباره آنچه که عمل نکردن آشکار ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خواند ارائه کردند. وزیر خارجه آمریکا در این حال تاکید کرده که ایالات متحده آماده تعامل مستقیم با ایران برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران است. اما ایران عملیات پاکسازی سریع را در سایت مژده مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در شمال تهران که هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته بود آغاز کرده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی گفته تصاویر ماهواره‌ای تلاش قابل توجهی از سوی ایران برای تخریب سریع ساختمان‌های آسیب دیده را نشان می‌دهد که احتمالاً برای پاکسازی هر گونه فعالیت تحقیقاتی و توسعه تسلیحات هسته‌ای صورت می‌گیرد. گزارش مربوط به سایت مژده در حالی منتشر می‌شود که نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد در حال انجام مذاکراتی در تهران برای از سرگیری بازرسی هاست. به گزارش رویترز این مؤسسه یک گروه تحقیقاتی مستقل است که بر توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای تمرکز دارد و ریاست آن را دیوید آلبرایت، بازرس سابق هسته‌ای سازمان ملل متحد بر عهده دارد. اما دولت ایران از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت به مجلس خبر داده است. لایحه‌ای که تبصره‌ای از آن ممکن است زمینه صدور گواهینامه این وسیله نقلیه را برای زنان هموار کند. گزارش را بشنویم از رویا ملکی.
واقعا علاقه زیادی به موتور دارم. به موتور سواری خودم هم سوارم.
روزگاری نچندان دور نشستن زنان بر زین موتورسیکلت در ایران یک ساختار شکنی بود، اما امروز صدای موتورهایی که زنان بر آنها سوارند در خیابانهای ایران به بخشی از واقعیت اجتماعی بدل شده است. واقعیتی که هنوز با قانون فاصله دارد اما قابل انکار نیست.
دوستان دخترم با موتور میان دنبالم تا مدرسه‌ام، حتی ما با موتور میریم.
هرچند در قوانین ایران ممنوعیت صریحی برای موتور سواری زنان ذکر نشده، اما در عمل پلاک و گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صادر نمی‌شود و آنان با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.
نام ندادنشون چیزی نیست، چون ما همه سوار میشیم، همه خانم‌ها سوار میشن. ولی خب اگه گواهینامه رو بهمون بدن، خیلی راحت‌تر سوار میشیم.
مشکلی که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست ریاست جمهوری میگوید در حال حل شدن است.
واقعا مانعی نداریم برای این قانونم منعی و اصلا نشون نمیده. یه هماهنگی بین دستگاهی که داره انشالله انجام میشه.
قانون منعی ندارد، در آیین‌نامه هم محدودیت جنسی مشخص نشده، اما حق موتورسواری زنان سالهاست میان پلیس و مجلس و دولت چرخ میخورد.
متاسفانه دیگه قوانین چارچوبایی اینجوریه.
یه طوریه که همش تو ترافیک میمونن. گفتم شاید بشه موتورهای برق رو حد سوار شده این قانونه رو دور زد.
آمار مشخصی از زنان موتور سوار در دست نیست، اما خیابان‌های شهرها خودشان گواه اینند که زنان حالا موتور سوارند با همه محدودیت‌ها. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از چالش جدی موتور سواران زن میگوید.
الان مهمترین نگرانی که ما داریم، چون این افراد گواهی نامه براشون صادر نشده، متاسفانه نمیتونن از مزایای بیمه و بقیه مسائل استفاده بکنن.
بسیاری از کشورها با اصلاح قوانین موتور سواری زنان را تسهیل کردند. ایران همچنان در فهرست معدودی از کشورها قرار دارد که این حق را به رسمیت نمیشناسد. حتی عربستان سعودی هم موتور سواری زنان را قانونی کرد، قانونی که زنان ایران منتظر آن نماندند و سوار بر موتورهایشان آن را دور زدند.
گزارش رویا ملکی را می‌شنیدید. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع اسرائیلی خبر داد که در حمله امروز این کشور به صنعا، چهره‌های سیاسی ارشد حوثی‌ها هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز پنجشنبه به یک هدف نظامی متعلق به شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در منطقه صنعا پایتخت یمن حمله کرده است. حوثی‌ها نیز وقوع این حمله را تایید کردند. حوثی‌ها در یک سال گذشته تحت عنوان حمایت از غزه ده‌ها موشک به سمت اسرائیل شلیک کردند که بیشتر آنها رهگیری شدند. اسرائیل هم با حملاتی به مناطق تحت تصرف حوثی‌ها در یمن از جمله بندر حدیده به این حملات پاسخ داده است. صدها تن از کارکنان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از فولکر تورک مدیر این بخش خواستند جنگ غزه را رسما نسل‌کشی اعلام کند. این موضوع در نامه‌ای خطاب به این مقام ارشد سازمان ملل متحد عنوان شده است. امضا کنندگان نامه با اشاره به ابعاد، ماهیت و میزان نقض حقوق بشر در طول جنگ تقریبا دو ساله اسرائیل و گروه افراطی حماس استدلال کردند که همه پیش نیازها برای نسل‌کشی خواندن این جنگ وجود دارند. کمیته کارکنان این نهاد که نامه را از طرف بیش از 500 کارمند سازمان ملل متحد ارسال کرده، تأکید می‌کند که کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان از نظر اخلاقی و حقوقی موظف است که مشخصاً نسل‌کشی را تقبیح کند. امضا کنندگان هشدار دادند که کوتاهی در این زمینه اعتبار سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشر را زیر سوال می‌برد. اسرائیل هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده، اما همواره با رد اتهام نسل‌کشی عملیات نظامی خود در غزه را در راستای دفاع از خود دانسته است. بر اساس سندی که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شد، سوئد و هلند از اتحادیه اروپا خواستند تا به دلیل جنگ غزه تحریم‌های علیه اسرائیل و گروه افراطی حماس از جمله تعلیق توافق تجاری اتحادیه اروپا و اسرائیل اعمال کند. وزرای امور خارجه سوئد و هلند در نامه‌ای به کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تحریم‌های هدفمند علیه وزرای دولت اسرائیل و شهرک‌نشینان یهودی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تحریم‌های جدید علیه رهبران سیاسی گروه حماس شدند که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. آنها همچنین خواستار تعلیق بخش تجاری توافقنامه همکاری بین اتحادیه اروپا و اسرائیل شدند که تجارت آزاد در چندین بخش به ویژه صنعت و کشاورزی را امکان پذیر می‌کند. این موضوع قرار است روز شنبه در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کوپنهاگ مورد بحث قرار بگیرد. و حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت اوکراین در اوایل روز پنجشنبه جان دست کم 19 نفر را گرفت و 48 تن را زخمی کرد. به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه 600 پهپاد و 30 موشک از انواع مختلف را در سراسر کشور شلیک کرد که این حمله را به یکی از بزرگترین حملات هوایی جنگ تبدیل کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این حملات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: روسیه بالستیک را به میز مذاکره ترجیح می‌دهد. ما از همه کسانی که خواستار صلح هستند انتظار داریم تا موضع اصولی اتخاذ کنند و سکوت نکنند. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله شبانه روسیه با پهپاد و موشک به پایتخت اوکراین به ساختمان هیئت اتحادیه اروپا در این شهر هم آسیب رسانده، اما به کارکنان این هیئت آسیبی نرسیده است. و در جریان حمله شب گذشته روسیه به کیف، دفتر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم آسیب دید. بر اثر این حمله پنجره‌های برخی از اتاق‌های دفتر شکسته است و برخی از تجهیزات هم آسیب دیدند. با این همه کسی در این جریان حمله صدمه ندید. آقای کاپوس رئیس و مدیر اجرایی رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی گفت کسانی که درباره وقایع اوکراین شهادت می‌دهند هرگز نباید آسیب ببینند.